بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مطلب پنجمی که پیرامون این آیه کریمه داشتیم این بود که نهاد یا فردی که باید تشخیص بده فلان عمل سبیل و سلطه هست یا سبیل و سلطه نیست، اون نهاد یا اون شخص کیه؟ عرض کردم دوستان این بحث از این جهت باز بسیار اهمیت داره که در همه قوانین فقهی این سوال مطرحه. نهاد تشخیص مصلحت، نهاد یا فرد تشخیص اضطرار، فرد یا نهاد تشخیص ضرورت، همین بحث ها پیش میاد دیگه، مطرح میشه کی باید باشه. و باز از این جهت مهمه که در متون فقهی ما به این بحث کما هو پرداخته نشده. من با احتیاطم میگم کما هو، والا همین کما هو هم به نظر میرسه نباید گفت، پرداخته نشده. به هر حال بحث رو شروع میکنیم به خواست خدا، ببینیم تا کجا میرسیم. نهاد یا فرد که میخواد تشخیص سلطه بده، تشخیص سبیل بده. اما دوستان قبل از این که این بحث رو شروع کنیم درس امروز، یه نکته رو من مربوط به دیروز عرض کنم، شاید برای بعضی هم تکراره یا برای همتون، ولی حساسیت که ما داریم این بحثا که وقت اشتباه برداشت نشه این مقدارم شاید ما رو وسواسی کرده باشه. من دیروز عرض کردم در بحث ازدواج، دقت کردید که اگر کسی خواست فتوا بده به جواز ازدواج در صورت اختلاف مذهب یا اختلاف دین، باید غیر از ادله خاصه توجه به ادله خاصه، توجه به مسئله سبیل هم بکنه. این حرف ما باید دقت کنید، ما نمیگیم مثلا توجه به سبیل بکنه و فرض کنید آیه قرآن رو توجیه کنه. اگر آیه قرآن داره که لا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، مثلا که داره، نباید با مشرکات ازدواج کنید تا ایمان بیارید. بیا میگیم این نمیدونم مال کذاست، مال فلان زمانه، مال فلان عصره، این خوره ای که الان افتاده به جان بعضی ها و اینجور دارن با آیات قرآن با احادیث اهل بیت، نمیتونم بگم غیر از این بازی میکنن. نه، آیه است، نص قرآن، اصالت و تشریع داریم، اصل اولی تشریعه، اصل اولی اینه که قضايا حقیقی است. یک کتابی که ادعای ابدی بودن داره، جهانی بودن داره، در واقع میگه من جهانیم، جاودانم، جامعم، نمیتونه پر از یه سری قضایای خارجیه محدود به زمان و محدود به مکان باشه، به اصطلاح تاریخی باشه. نه، اصل اولی اونه. ما عرض اون این نبود که اگر یه آیه میگه نه ما بگیم آره. عرض ما اینه که اگر مثلا فرض کنید، مثلا همینطور که برخی فقها دارن در ازدواج یک زن شیعی با یک مرد سنی، یا متعه یک زن کتابی توسط یک مرد مسلمان، شما تو روایات تو ادله خاص دلیلی بر منع نیافتید، ببینید سبیل مانع میشه یا نه. رب وقتن که ما دلیل خاص بر منع ازدواج از ادله خاص نداریم، ولی از ادله عام، از ادله عام داریم. یا ادله ای که مثلا 100 سال قبل جاری نمی شده چون موضوع نداشته، سبیل نبوده، الان جاری میشه چون سبیله. و این خیلی راحت فقهای ما این کار رو میکنن، میگن مثلا این دلیل خاص نداره ولی دلیل عام داره. دلیل عام با توجه به شناور بودن سبیل و سلطه ممکنه در یه مقطعی این عام پیاده بشه، یه مقطعی نشه. همونطور که در یه مقطعی دلیل اضطرار میاد، در یه مقطعی نمیاد. در یه زمانی دلیل ضرر میاد، در یه زمانی نمیاد. اینطوری دیگه ادله ثانوی باید موضوعش محقق بشه بیان یا نشه نیان دیگه. اجمالا حرف ما این بود که اگر کسی میخواد فتوا بده با اختلاف مذهب زن و مرد یا اختلاف آیین، اختلاف در دین زن و مرد دارن، باید برای فتوا دادن به جواز مسئله سبیل رو هم در نظر بگیره. اینه بحث ما، وقت اشتباه نشه. و اما بریم سراغ بحثی که مطرح کردیم، نهاد تشخیص. منظورم از نهاد دوستان یک در واقع میشه گفت شخصیت حقوقی یا یه جمع، چنانچه مقابلش فرده. 5 تا فرضیه دیروز مطرح شد. بگیم نهاد تشخیص حاکم شرع، ولی فقیه، مرجع علل اطلاق. بگیم نهاد تشخیص مرجع تقلید، مجتهد هر مقلد برای مقلد. بگیم عرف عامه، بگیم عرف کارشناسه، بگیم تشخیص خود اون شخص یا اون وزارتخانه یا اون تشکیلات علمی که میخواد ارتباط برقرار کنه. هر کسی خودش باید، اون کسی که میخواد ارتباط برقرار کنه و مرتبط با کافر بشه اونه. این 5 تا فرضیه بود که باید بررسی کنیم ببینیم کدام درسته یا اصلا تفصیل بدیم در مسئله. بله، اولا ما یه توضیحی دادیم که این بحث جاهای دیگه هم میاد. بله، و ما اصلا دعوامون اینه که بحثا رو تقسیم کنیم. یعنی اگه ما می‌خواستیم مثلا هر چه قابل یمکنن یقال بود در اوفو بلوغت بگیم، بله، حالا با شوخی یکی از شما رو الان اینجا ما نداشتیم دیگه، بعد یک سال و نیم همینطور اوفو بلوغت. بله، باید بحثا تقسیم بشه. و ضمن این که البته همش هم این نیست، علت و عمدش هم اینه که در مثل مصداق عقد و مصداق نمیدونم بیع و اینها، خب این لایه‌دار نیست، پیچیده نیست. اونی مهمه که مثل سبیل، لذا چون اینجا بهتر مسئله جا میفته، مثل سبیل، مثل استرار، و لذا این جان این بحث هم بیشتر در نهادهای لایه‌دار و پیچیده و مفاهیم اینجوری بیشتر زم. و الا مثلا تو اوفو بالعقود بحث میکردیم که آیا ولی فقیه باید تشخیص بده، آیا مرجع تقلید باید تشخیص بده، آیا عرف خاص، اینا نبود دیگه. بپذیرید که این بحث به این پررنگی جز در همینجا قابل تر نیست دیگه. اینطوریه دیگه، به این خاطر ما مطرح کردیم. الان 100 و چند سال از قضیه میرزا میگذره در تحریم تنباکو. حالا اون زمان که یه سری مخالفت ها میکردن، حالا تازه حالا اومدن که بله اصلا این واقعا به ضرر بود و سبیل بود. مثلا حالا اونها که سبیل حالشون نیست، اونها که چیزا رو مینویسن، ولی آیا ضرر بود واقعا این قرارداد اگر میشد، یا مثلا اگر اونا وارد میشدن و این برنامه کشت تنباکو رو ترویج میکردن، مثلا کشور ما الان آبادتر بود. حالا تازه دارن خچه رو اون قضیه میکنن. خب این باید بحث بشه، ببینیم نهاد کارشناس کیه تو این قضايا. به هر حال بگذارید بحث رو ادامه بدیم. ببینید دوستان، ما اگر خواسته باشیم یه نظر پخته ای نسبتاً در این قضیه داشته باشیم، باید به چند نکته به عنوان مقدمه توجه کنیم. نکته اول اینه که خوب دقت کنید. اولا تشخیص این که فلان مثلا معامله یا فلان رابطه با کافر سبیل هست یا نه، آیا کارشناسی حکمیه یا کارشناسی موضوعیه یا هیچ کدام نیست، کارشناسی مصداقیه. یواش یواش همینطور با من بیاد جلو. یعنی این که مثلا بگیم قرار داده فلان وزارتخانه با فلان شرکت کافر مصداق سبیل هست یا مصداق سبیل نیست، این یک کاریست که داره به عنوان کارشناسی و حکمی و اجتهادی صورت میگیره یا به عنوان موضوع داره صورت میگیره یا هیچ کدام نیست. این کارشناسی مصداقیه. یه مثال براتون بزنم. ببینید یه قضیه ساده، الماء طاهر الخمر نجس، ما اینجا یه کارشناسی حکمی داریم. کارشناسی حکمون چیه؟ همین که بگیم آب طاهره خمر نجسه، این کارشناسی حکمیه و لذا این کارو مجتهد میکنه. لذا یه حکم داریم اینجا طاهر نجس، یک موضوع داریم الماء الخمر، موضوع دیگه. یه چیز دیگه هم غیر از الماء و طاهر الخمر و نجس داریم، یه چیز دیگه هم داریم که فلان مایع خارجی آب هست یا آب نیست، فلان مایع خارجی شراب هست یا شراب نیست. ولذا در یه قضیه ها با پیاده شدنش ما سه چیز داریم، حکم داریم، موضوع داریم، مصداق داریم. دوستان اینا دقت کنید، تو شاید این که دارم عرض میکنم براتون با تتبع میگم 90% نوشته ها اشتباه مینویسن، 90% نوشته ها مصداق رو با موضوع قاطی میکنن. ببینید موضوع همونیست که تو قضیه هست، الماء الخمر نمیدونم الشطرنج الغمار، اینا موضوعه. حکم هم همون نهاد دیگه، همون ببخشید اون گزاره است، اون خبره، حکم موضوع. یکی هم در خارج که آقا این شراب، این خمره، این شطرنجه، این قماره، این چیه، این چیه. حالا سوال اینه بحث سلطه از کدام قبیله؟ شکی نیست که کارشناسیه، بگید آقا کارشناسی مصداقی. بله این که بگیم از سبیلو حرامون، از سبیلو باطلون، این یک قضیه است که مربوط به مجتهد میشه. مجتهد باید بره موضوع رو پیدا کنه، باید بره حکمان پیدا کنه. اصلا بهتون دوستان بگم که اون اشتباه های نوشته ها را معلوم باشه، اصلا فتوا دادن بدون کارشناسی حکمی و کارشناسی موضوعی غلطه. دیدید بعضی وقتا بحث میکنن آیا کارشناسی موضوعی کار مشته، اصلا نمیشه کسی حکم بکنه کارشناسی موضوعی نکنه. تا بخواد دهن باز کنه یه قضیه بگه داره موضوع رو میگه، محمول رو میگه، میگه الماء طاهر، التقلید واجب، الغیبت حرام، موضوع محمول. اما بله حالا این که فلان چیز غیبته یا نه، فلان چیز شرابه یا نه، فلان چیز آبه یا نه، این کارشناسی مصداقیه. حالا باید اینجا تو بحث خودمون دقت کنیم آقا این که کسی بگه از سبیل و حرام یا از سبیل و منفیون لن یجعل الله السبیل علی المؤمنین، این مربوط به مجتهده، کارشناسی موضوعی و کارشناسی حکمیه. اما این که مصداق خارجی سبیل هست یا نه، این کارشناسی مصداقیه. در نتیجه ما هر چی که آقایون در سایر مصادیق میگیم، هر نهادی یا فردی که تعیین کنیم که جاهای دیگه باید تشخیص بده، اینجا هم بفرمایید اینجا هم میگیم. بله هر نهاد یا فردی که بناست در ضرر و اضرار و مصلحت و سایر موضوعات شرعی تعیین مصداق بکنه، اینجا باید تعیین چی؟ مصداق بکنه. هر مجمعی که برای تشخیص مصلحته برای تشخیص سلطه هم هست. مجمع تشخیص مصلحت اگر گفتید، مجمع تشخیص سلطه، مجمع تشخیص سبیل، فرق نمی کنه، میاد. خب این یه بحث. پس این خیلی دوستان موضع رو روشن میکنه که ما ببینیم کارشناسی مصداقی در فقه اسلام کار کیه، کار چه نهادیه، چه شخصیه. بله اصلا کار فقهای ما همش کارشناسی موضوعی نه مصداقی. فقهای ما میرن ببینن شراب چیه، میگن شراب تو ادله آمده حرامه. آقا این بحث به همینه، پس کارشناسی موضوعیه، لذا باید بحث کنیم کار مجتهده یا نه. آقا الخمر و حرام، ممکنه یه مجتهدی اصلا ندونه خمرم چیه ولی میتونه بگه الخمر چی؟ حرام. یه مشهدی ندونه اصلا شطرنج چیه، بپرسی چیه فوتبال رو نشونش بید بگه بشاید همین باشه اصلا نه، ولی میتونه بگه مثلا میگم از ادله به دست بیاره که از شطرنج چی حرام، که معلومه دیگه اون اشتباهات اذهان رو دیگه تحمیل به عبارت نکنید. البته این کتابام که گفتم اشتباه هست دوستان، میدونید منشأ اشتباه بزرگترها هستن. شما زیاد گفتن شبهه موضوعیه، نگفتن نخوندی تو رسائل، اصلا از همونجا این غلطه. شبهه موضوعی نیست، شبهه مصداقیه است. وقتی میگید شبهه اونیست که باید رفع شک توسط خود مکلفه، منشأ شک عوامل خارجیه، گوش میکنید، عوامل خارجی تأثیر در ابهام موضوع نمیذاره، تأثیر در ابهام مصداق میگذاره. ولی اصلا تقسیم به از همون جاها اشتباه شده. یا مثلا بعد یواش یواش اومدن کار مجتهد کارشناسی حکمی یا موضوعی. مجتهد اصلا حکم بخواد بکنه نمیتونه بدون موضوع حکم کنه، این حکم میخواد کلا رو سر کی بگذاره، این میشه موضوع. بله یه چیز دیگه هم داریم به نام کارشناسی مصداقی. چه حالا خم چی چیه؟ الغنا حرام دو چیز توشه، غنا موضوع، حرام حکم. یعنی مجتهد موضوعشو گفت حکمش هم گفت، الغنا حرام. اما این که میره حالا غنا چیه؟ بله یا مثلا فلان صدا در خارج غنا هست یا نه، این میشه کارشناسی چی؟ مصداقی. حالا بحث مفصل اینجا باز نمیشه به این شکل گذرون، فقط من یه نکته رو بگم. تو پاورقی ما نوشتیم این بحث رو در فقه و عرف ما مفصل آوردیم، اتفاقا دیروز دستم رسید این بحث رو، دوستان اومدن از فقه و عرف کشیدن بیرون و تو این فرسنامه فقه و حقوق چاپ کردن، همین دیروز فریزم اومده تو بازار، اولین مقاله است شماره 2. دوستانی که مایلن علاقه‌مندن این بحث رو زودتر دنبال کنن، حالا فقه و عرف ممکنه 6 ماه یک سال بشه تا از چاپ بیاد بیرون، اما این الان تو بازار هست، این بحث ما الان تو بازار ما داریم، فقه و حقوق فرسنامه جدیدیه شماره 2 تازه اومده بیرون بازار، همین دیروز برای من آوردن. اولین مقاله از خود بنده است، همین مقاله است، ولی زمان نداشتیم من بلکه در اختیارتون بگذاریم بگیم مراجعه کنید، الان هست تو بازارم هست، میتونید تهیه کنید یه مطالعه بکنید. من مطمئنم پشیمان نمیشید از مطالعه، من نباید بگم البته، ولی مطمئنم پشیمان نمیشید از مطالعهش، بی استفاده نخواهد. شبهه موضوعیه. بله ما عرضمون همینه که ما چرا لیست کنیم صحنه علم رو. بله این لیست کردن صحنه علم همین هی اشتباهات بشه، بعد دیگران باید بیان رفع اشتباهات کنن. ما بگیم حکم، بگیم موضوع، بگیم واژه که داریم، واژه که داریم برای چی؟ اگه دستمون تنگ بود نداشتیم لفظ، لفظ مشترک، لفظ مشتبه، اینام که آیه و حدیث که نداره که بگیم معصوم فرموده ما هیچی نمیگیم. این هر که بهتر بتونه عبارت بیاره اون موفق تره. اونا نشه از اول بگم شما موضوعی که این همه مشکلات بشه، میگه شما مصداقیه و اون مصداقیه اونجا هم یکیش همینه. و اتفاقا گفتن تو بحث عام خاص علمای ما از شبهه موضوعی تعبیر کردن به شبهه مصداقیه. خب یک جا همه رو یک کاسه کنیم دیگه، بگذرم. حال بذارید آقا مقدمه دوم دقت کنید دوستان، مقدمه دوم که تو بحث ما مؤثره اینه که نمیخواد از من دوستان تعبدن قبول کنید، من هم تو به شکل سوال میگم شما جوابشو بدید. ببینید موضوعات شرعی وقتی یک عنوانی موضوع میشه و حکم میره روش، آیا میره رو واقع موضوع یا نه رو غیر واقع میره؟ مثلا اگر میگه الخمر و حرام یا الماء و حرام، حکم واقعی اینه که شراب واقعی حرامه یا آنچه که شما فکر میکنید شرابه حرامه؟ آنچه عادل میگه شرابه حرامه، کدامشه؟ حکم رو واقع دیگه. وقتی میگه البول و نجس، اول رسائل نخوندید؟ وقتی میگه البول و نجس یعنی واقع بول، نه بول اعتقادی که معتقدتم انه بول نجس ولو آب زلال باشه. نه، البته من معذورم اگر اشتباه کنم، اگر بیانه به من اشتباه بگه، ولی شکی نیست که احکام تعلق گرفته به واقع موضوعات. یعنی واقع آب پاکه، واقع شراب نجسه. اگر یه چیزی شراب نباشه، ها هزار تا عادلم اشتباهن بگن شرابه، این نجس نیست. اگر یه چیزی آب باشه، هزار تا عادلم بیان بگن بوله، نجس نیست، چون واقع هست. البته اینو یواشتر میگم که معلوم باشه استثناست، البته مواقع نادری هم پیدا میشه که احکام نرفته رو واقع، رفته رو اعتقاد. میتونید یه مثال نقدی بزنید؟ صحت اقتدا به امام جماعت عادل، مگه نمیگن یکی از شرایط امام جماعت عدالته؟ میگن یا نمیگن؟ حالا اگر شما نماز خوندید بعد معلوم شد که این شبر ابن عمر بوده که پشت سرش نماز خوند، چی میشه آقا؟ هیچی دیگه، درسته؟ بله. لذا علما میگن اینجا عدالت شرط نیست، عدالت واقعی، عدالت اعتقادی شرط. دوستان اگر این موارد نادر رو کنار بگذاریم، اصل اولی اینه که واقع حکمه. مرحوم صاحب حداقه یه جا داره که بول معلوم نجسه، نه بول واقعی. از یمین و یسار به صاحب حدایق حمله کردن که این چه حرفی شما میزنید، بول نجسه نه بول معلوم. درستم هست، بول نجسه، خم نجسه، آب پاکه، نه آب اعتقادی، نه بول اعتقادی. تازه اگر دقت کنید حتی در همون جا هم که عدالت اعتقادی، باز همون جا هم واقع موضوعه. میخوام بگم این اصل دوم استثناء نداره، من با مسامحه میگم استثناء داره. اونی که موضوع صحت اقتدا هست چیه؟ واقع عدالت اعتقادی، بله، واقع که من معتقد باشم. لذا در نوشته دوستان دقت کنید، در ادامه ما گفتیم همون جا هم در واقع استثناء نیست، همه جا آنچه که موضوع میشه واقع موضوع میشه. اینم اصل دوم. پس نگاه دست من میکنید، کارشناسی در این که سبیل فلان چیز سبیلی یا نه، کارشناسی مصداقیه. دو، اصل دوم، احکام شرعی به واقع موضوعات میخوره. میدونید ثمره این اصل دوم چیه؟ ثمره این اصل دوم یه اصل سومیه، برای اینکه قاطی نشه ما شماره سه زدیم. ثمرش اینه که تمام نهادها یا افرادی که شرع مقدس برای کارشناسی مصداقی تعیین کرده، نظرشون طریقیت داره نه موضوعیت. این ثمرش میشه دیگه، ثمره این اصل دوم میشه. آقایون مگر نداریم یه جایی اگر دو تا عادل بگه فلان موضوع ثابت میشه؟ مگه نداریم یه جا اگر چهار تا عادل بگه، یه جا اگر دو تا مرد و دو تا زن بگه، نمیدونم یه جا اگر یک عادل بگه، حتی بعضی جاها عادل هم نمیخواد، ثقه کافیه. آقا تمام اینها که ما اسم اینا میذاریم نهادهای کارشناسی، نهادهای تطبیقی که میان میگن آقا این فلان مصداق فلان عنوانه، تمام اینا نظرشون طریقیت داره، نظرشون موضوعیت نداره، درسته یا نه؟ اگر چهار تا عادل که هیچی، 40 تا عادل بیان به یک قاضی بگن آقا این آقا زنا کرده علیاذ بالله، ولی خود قاضی یقین داره این آقا زنا نکرده، باید حکم اجرا کنه یا نه؟ نه. حالا من مثال خوبی نزدم چون این مثال، حالا بعضی میگن انما عقضی بینکم بل بینات بل ایمان و بینات، این مثال چرا مثال لیز بزنیم؟ اگر 100 نفر آمدن پیش شما همم عادل گفتن آقا این آب نیستا، این فلان مایه مسکره، شما یقین دارید آبه، لازمه از نظر اینا متابعت کنید؟ نه. بله یه دفعه شما رو به شک میندازن، به مچل میندازن، شما اطمینان به حرفشون پیدا میکنید، اون بحث دیگه است. نه، شما یقین دارید اینا اشتباه میکنن. ولذا تمام فقها هم دوستانی عرضی که ما داریم مخصوص به یه نفر دو نفر و مشهور نیست، که تمام فقها هم میگن نهادهایی که شرع مقدس مشخص کرده برای کارشناسی مصداقی فلان چیز آبه، فلان کس این گناه رو کرده، فلان چیز شرابه، ماه ثابت شده، امروز اول ماه هست، امروز آخر ماه هست، تمام اینا نظرشون طریقیت داره نه موضوعیت. وقت نتیجه باز پشت سر نتیجه، نتیجه این میشه که هر نهادی نظرش دقیق تره بگید آقا، هر نهادی کم خطا تره او نظرش متبعه. بنابراین در مثل سبیل فرق نمی کنه، مصلحت، اضطراب، ضرر، باید دنبال کنیم ببینیم اون نهادی که دقیق تر تطبیق میده، چون این نهادها هیچ کدام موضوعیت نداره، هیچ کدام روش عنایت نیست، همه اینا برای کشف واقع. چرا برای کشف واقع؟ چون عرض کردیم احکام به واقع موضوعات خورده. آقا این مقدمات بحث بود، حالا با این مقدمات میریم سراغ اون 5 تا فرضیه، همه رو میریزیم رو دایره و بررسی میکنیم ببینیم که از اونها کدام میتونه درست باشه. من از سومی شروع میکنم، تو نوشته ببینم چه کار کردم از همون نوشته. بله از سومی، بله شما چی دارید بفرمایید. همینطوره، درسته. یعنی شما یواش یواش دارید قش میکنید به فرضیه پنجم عملا، نهایت همین میخواد دیگه. یعنی هر کسی نهاد اطمینان معیاره، اشکال نداره، حرف درسته. اما نه ای که باز حکم رفته باشه رو اعتقاد شما ها. شیخ انصار یادتونه میگفت مقطوع الخم حکم روش نرفته، حکم رفته روی خم، منتها طریق شناخت مصداق قطع شماست، اطمینان شماست. آقایون دقت کنید، با توجه به این حرف ها عرض کردم، حالا یواش یواش بحث میکنیم، آیا میتونه عرف عام به عنوان یک نهاد در اینجا میگم خصوصیت نداره، همه جا، آیا عرف عام میتونه مرجع تشخیص مصداق باشه یا نه؟ عرف عام مرجع تشخیص مصداق، بله؟ نه، ما به عرف عام مراجعه کنیم و اصلا عرف عام رو مرجع قرار بدیم دیگه، یعنی نه، یعنی هر چی گفت بگیم این متبع دیگه، به عنوان یک اصل. ببینید عرف عام عرف عام در تفسیر مفاهیم مرجعه. عرف عام، مردم کوچه و بازار در تفسیر مفاهیم مرجعند، در تفسیر مجموعه ادله مرجعه، ولی در اینی که ما دنبالش هستیم یعنی تشخیص مصداق عرف مرجع نیست. من رو همین بحث خودمون پیاده کنم. دوستان، کی باید برای ما سبیل و معنا کنه؟ بله، عرف. عرف، چون این آیه خطاب به عرف، عرف باید شارعم چیزی نداره، سبیل رو باید معنا کنه. کی باید مجموعه ادله رو معنا کنه که بگه مراد از لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا چیه؟ کی باید معنا کنه؟ عرف. اما غیر از تفسیر واژه ها که میگن تفسیر مفاهیم و غیر از تفسیر مجموعه دلیل، گوش میکنید، غیر از این دوتا یه چیزم داریم به نام تشخیص مصداق، کسی دیگه نباید بگه. چنانچه مشهورم نمیگن، نزدیک به اتفاق نمیگن این دیگه عرف مرجع نیست. براتون یه مثال بزنم. قانون گذار ما گفته گندم به 800 کیلو که رسید زکات داره. مثلا 800 کیلو خورده ای، بله، کی باید دیگه گندم چیه؟ عرف. کی باید دیگه 800 کیلو چقدر هست؟ عرف. اگر این دلیل مثلا یه مقدار پیچیده باشه به کی مراجعه میکنیم تا دلیل رو برامون معنا کنه؟ عرف. گوش میکنید؟ اما این که حالا وقتی معنا کرد، خب این گندم اون مفهوم بر این منطبقه یا نه، این یک کار عرف نیست. ولی زادیده علمای ما تو بحث مسافت و اوزان و اینا چی میگن؟ میگن عرف باید بیاد دیگه کیلومتر چقدره، مسافت چقدره، مثقال چقدره. حالا کر رو خود شارع معنا کرده، اما این که دیگه حالا این مثلا 100 کیلو هست یا 100 کیلو نیست، عرف دیگه معتبر نیست. لذا میدونید میگن عرف اگرم بگه قبول نیست، تسامحات و عرفی معتبر نیست. عرف مرجع در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیست. اگر شما 22 کیلومتر و نیم، حالا اونایی که میگن 22 کیلومتر و نیم، اگر 1 سانتی متر هم کمتر باشه نمازتون تمامه. با اینکه عرف هیچ وقت 1 سانتی متر و 1 میلی متر و 1 متر و 2 متر در 22 کیلومتر و نیم در نظر نمیگیره. اینطوریه دیگه. چون آقا عرف در تطبیق مفاهیم معیار نیست. عرف در بیان مفاهیم، در تفسیر. بله یه چیز هست، گوش کنید، یه چیز هست، بعضی وقتها معنای کلمه روشن نیست، ما با کمک گرفتن از عرف میخوایم معنای عرفی رو بفهمیم. گوش میکنید چی گفتم؟ معنای عرفی روشن نیست، از عرف در تطبیقات کمک میگیریم تا معنای عرفی روشن بشه. ولی اگر معنای عرفی روشن شد، دیگه هیچ وقت عرف عام رو برای مصادیق، تطبیق مصادیق دعوت نکنید آقا. ولذا برای اینکه به واقع موضوعات خورده، وقتی قانون گذار میگه 15 سال قمری سن بلوغه، آقا 15 سال قمری واقع 15 سال، 1 دقیقه کمتر باشه 15 سال 1 دقیقه کمه، 1 دقیقه بیشتر باشه میشه 15 سال و 1 دقیقه. ما میریم سراغ عرف که آقا 15 سال قمری چیه، اصلا ماه چیه، سال چیه. اگر قانونگذار خودش تفسیر نداره میریم سراغ عرف. اما خاص عرف دیگه بساط پهن کنه بگه آقا اینجا حالا یه کسی 14 سال مثلا یه روزش مونده به 15 سال، اینو میگه بگه چند سال داری، میگه 15 سال. الان یه کسی از من و شما ساعت بپرسه، میگیم آقا ساعت 8 و 2 دقیقه و 2 ثانیه و 2 دهم ثانیه، میگیم آقا این کم داره، میگیم 8 و 2 دقیقه مثلا دیگه، ثانیه و ایناش که نمیگیم، بعضی وقتا دقیقه جام نمیگیم. خب این ما کار نداریم، ما ساعت رو از عرف میگیریم، اما تطبیق دیگه از عرف نمیگیریم. عبارت رو نگاه کنید یک کمیش رو، این صفحه 217. دوستان میگن بعضی جای عبارت گنگه، اون خط پنجم، با توجه به اصول فقه صفحه 217، در پاسخ به پرسش مورد بحث باید گفت فرضیه مرجعیت عرف عام در این باره قابل توجیه نیست. عرف عام در تفسیر ادله شرعی، یعنی مجموعه یک آیه یک حدیث و تبیین مفاهیم واژه ها، سبیل یعنی چه، لن یجعل یعنی چه، کافرین یعنی چه، مؤمنین یعنی چه، عرف عام در تفسیر ادله شرعی و در تفسیر کلمات مفردات، اولی مجموعه دلیل دوستان، دومی کلمه کلمه است، عرف مرجعه، نه در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق. به عنوان مثال مرجع در تفسیر لن یجعل تا آخر و در بیان مفهوم سبیل عرف عامه، چون قانونگذار اینجا تفسیر خاصی نداره، لکن در این که فلان مورد خاص در خارج مورد صدق این مصداق است یا نه، این اشتباه کردیم، این مفهوم است یا نه، این خوندنمون مثل این که یک مورد صدق این مفهوم است یا نه، نباید به داوری توده مردم که میگنش عرف عام واگذار کرد. البته میتوان به انگیزه کشف مفهوم عرفی، مثلا یه جا مفهوم عرفی روشن نیست، از تطبیقات عرفی کمک بگیریم، یعنی دست مردم بگیریم ببینیم کجاها مثلا میگن گندم، کجاها میگن موسیقی، مثلا کجاها میگن، کمک بگیریم. لکن این استمداد غیر از مرجعیت عرفت فتیق مفاهیم بر عینیت ها و مصادیقه. اگر آقا مفهوم روشن شد، ما دیگه عرف عام رو مرجع نمیدونیم. شعاریست در اصول دوستان از مشهور علما، میگن العرف فی المفاهیم لا فی التطبیقات، این همینه، نظر مشهور همینه، درست هم هست. عرض کردم دوستان من تنها بزرگواری که تو بحث دیدم مخالفت کرده مرحوم امام هست، که ما فرمایش ایشون رو در اون همون مقاله آوردیم و اشکالی هم که داشته عرض کردیم. خب پس ببینید، فرضیه عرف عام درست نیست، نه در اینجا، در هیچ کجا درست نیست، هیچ کجا درست نیست. بله حال شاید این که میگن باید مراجعه کنه، یعنی ببینه اونها غنا رو چی میگن، و لذا شما که مراجع اونو نوشتن اینم استفتا کنید که آقای مرجع، شما در رساله شریفتون نوشتید که به عرف عام مراجعه کنید، خب اینو استفتا کنید، شما ما به عرف رجوع کردیم که شما موسیقی رو چه میدانید و معنا رو از عرف گرفتیم، حالا یه صدایی داره از تلویزیون پخش میشه که مردم میگن این مصداق اون تعریف نیست، ولی خود من اطمینان دارم که مصداق اون تعریف هست. جواب چی میاد طبق بیان ما؟ جواب میاد که نه، اینجا باید نظر خودت مطابقت کنی. لذا اگر مثلا ببینید عرف آمد، همون که شیخ میفهمد، البته در موسیقی نه، در غنا، غنا غیر از موسیقیه، اگر در غنا آمد گفت اونی که مناسب مجالس لحوه، درست رقصه. شما یه صدایی است که میگید این اگر مناسب مجالس رقص نباشه پس دیگه چه صدای مناسب مجالس رقص؟ شما به این نتیجه رسیدید، ولی 4-5 نفر دورتونن، 10 نفر اون میگن نه این مناسب نیست. شما حق دارید گوش کنید، حق ندارید گوش کنید. اینطوری فرق نمی کنه، این بحث روشن نیست. البته نه ای که دقیقم کار نشده، اینم بهتون بگم، نه ای که دقیقم کار نشده، نقضایی هم تو کلمات میبینید که در واقع اینا اشکاله. من اینو گاهی تو درس گفتم، آخرین باری که یادم خدمت مرحوم آقای تبریزی بودم، عاشق کاظم، 7 سال پیش تو همین سوال رو مطرح کردم که دیگه بعدم محروم شدیم از ایشون. گفتم آقا بالاخره فقهای ما چه موضعی دارن در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق؟ در بحث مثقال که میرسن، مسافت که میرسن، همچون مقتل رو میذارن رو ناف خشخاش که ثانیه میلیمتر. ولی مثلا تو بحث گندم آقایون میگن اگر گندم 800 کیلو خورده رسید چی؟ زکات داره. حالا یک کشاورزی فرض کنید 900 کیلو گندم داره ولی چند کیلوش خاکه، یا 800 کیلو مثلا 2 کیلو ولی تو 800 کیلو 3-4 کیلو خاکم هست، آقایون میگن این اشکال نداره، این دیگه 800 کیلو. هیچ فقیه هم نگفته که گندمو بشور خشکش کن بعد بکش. خودم خود چرا اینجا تطبیق مسامحه میشه؟ آخه اینجا مرجع در تطبیقه. حرف آقای خویی رو ببینید اینجا ایشون چجور خواسته حل کنه. ایشون میگه اینجا دیگه اون خاکام گندمه، که این برای ما خیلی تعجبه، یعنی چه خاک گندمه؟ عرف دیگه به گندم و خاک میگه گندم. رضایشون میخواد دیگه اینجا در مفهوم ما این بحثا رو همه رو آوردیم، نه این راه دیگه ای داره، چاره دیگه ای داره. اجمالا دوستان اون چی که عرض میکنیم به نظر ما قابل خدشه نیست. حالا دیگه باشه بقیه بحث برم.